سلام بر خواهران و برادران عزیز. تو را ای خداوند به تمامی دل سپاس خواهم گفت. همه شگفتی های تو را بیان خواهم نمود. آمین. در ادامه کتاب مسابقه ایمان هستیم و دکتر آرسی سپرول در این کتاب قصد دارد ما را تشویق کند به یک ایمان پرتلاش و پرتکاپو که به مانند مسابقه ایست که باید ما آن را ببریم. در ادامه، بیشتر انسان ها به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارند. برخی به کارما یا تناسخ معتقدند. به اعتقاد این افراد شما در یک چرخه بی پایان دوباره به این دنیا باز می گردید و زندگی تازه ای را از سر می گیرید. طبق این باور، رفتار و کردار شما در این زندگی مشخص می کنند که در زندگی بعدی چه وضعیتی خواهید داشت. اغلب انسان ها به وجود بهشت و سعادت جاودانی اعتقاد دارند، اما در پاسخ به اینکه به چه طریقی وارد بهشت شوند اختلاف نظر دارند. اما برای مسیحیان پاسخ این سوال ها در کتاب مقدس یافت می شود. کتاب مقدس پرفروش ترین کتاب تاریخ است و برای این پرفروش بودن دلیل خوبی وجود دارد. کتاب مقدس کلام خداست. مکاشفه کامل و معتبر و موثق خدا به انسان. کتاب مقدس حاوی اطلاعات مهمی برای ماست و به پرسش هایی که همواره برای همه ما مطرح است پاسخ می دهد. در مسابقه ای که آن را زندگی می نامیم، کتاب مقدس نقشه ایست که مسیر مسابقه را پیش روی ما قرار می دهد. کتاب مقدس شامل دو بخش اصلی است، عهد عتیق و عهد جدید. این دو بخش اصلی نیز شامل 66 کتاب کوچکتر می باشند که در طی بیش از 1500 سال به قلم اشخاص بسیاری مکتوب گشتند. این کتاب‌های کوچک شامل موضوعات گوناگونی می باشند، تاریخ و نبوت، شعر و زندگی نامه. اما همه آنها شرح سر و کار داشتن خدا با قومش را بازگو می کنند. عهد عتیق گویای تاریخ قوم خدا پیش از آمدن عیسی است. عهد عتیق از پیروزی‌ها و شکست‌های ایشان سخن می گوید. در عهد عتیق هم بانگ شادی آنها به گوشمان می رسد، هم شیون و زاریشان. هم شاهدیم که خدا قومش را به خاطر نااطاعتیشان مجازات می کند و هم ایشان را از دست دشمنانشان می رهاند. در همه این فراز و نشیب ها شاهد هستیم که خدا چگونه به فکر قومش است و وعده می دهد که سرانجام به واسطه یک منجی که در آینده می آید قومش را برای همیشه نجات می بخشد. آن منجی عیسی مسیح است. او یک انسان بود که 2000 سال پیش در سرزمین فلسطین زندگی می کرد. اما او صرفاً یک انسان نبود. او خدا در جسم بود. عهد جدید شرح حال عیسی است. اینکه او چه کسی است و در این جهان چه کرد. سپس عهد جدید در ادامه برای ما توضیح می دهد که پیروان عیسی پس از صعودش به آسمان چه گفتند و چه کردند. در مرکز و کانون ایمان مسیحی عیسی قرار دارد. شرح هویت او و آنچه برای قومش به انجام رساند انجیل نامیده می شود که به معنی خبر خوش است. این خبر خوش بدین معناست که ما می توانیم از گناهانمان خلاص شویم و می توانیم با خدا آشتی کنیم. به همین دلیل مسیحیان چشم انتظار آن روزند که وقتی چشم جهان فرو بندند به حضور خدا روند و در شادی بی پایان تا ابد او را بستایند. خدا به سبب رحمت و مهربانیش به واسطه ی انجیل راهی را برای ما مهیا ساخته تا بتوانیم در حضورش باشیم. هرچند که موانع بزرگی سر راهمان وجود دارد. این راه، راه ایمان به عیسی مسیح است. پولس رسول، یکی از پیروان عیسی و نویسنده بیشتر کتاب‌های عهد جدید، چنین می‌گوید: در پی آن میکوشم بلکه شاید آن را به دست آورم که برای آن مسیح نیز مرا به دست آورد. کتاب فیلیپیان باب 3 آیه 12. پولس درباره زندگی پس از مرگ سخن میگوید، از سعادت جاودانه در بهشت. اما کانون و مرکز همه تلاش و تکاپویش عیسی مسیح است. پولس به جلو پیش میرود چون به عیسی متعلق است. زندگی پولس به خاطر عیسی دگرگون شده است و اکنون با هدف تازه‌ای که در ذهن دارد به زندگی ادامه می‌دهد. زندگی مسیحی بر ایمان به عیسی مسیح استوار است. این بدان معناست که یک مسیحی باید باورهای مشخصی داشته باشد تا مسیحی خوانده شود. در مرکز اعتقادات مسیحیان عیسی مسیح ایستاده است. یعنی این اعتقاد که او کیست و در این جهان چه کرد. در آثار مختلف تاریخ کلیسا مسیحیان گرد هم آمده و اعتقادنامه هایی را مکتوب نمودند تا نشان دهند که بر مبنای تعالیم کتاب مقدس دقیقاً چه باوری دارند. این اعتقادنامه های مسیحی هم به ایمانداران و هم به غیر ایمانداران کمک می کنند تا بدانند مسیحی بودن به چه معناست. یکی از قدیمی ترین و مهمترین اعتقادنامه ها اعتقادنامه رسولان نام دارد. تاریخ نگارش این اعتقادنامه به سده 4 میلادی باز می گردد، یعنی حدود 300 سال پس از عیسی. از آنجا که این اعتقادنامه چکیده تعالیم رسولان مسیح را به ثبت رسانده، اعتقادنامه رسولان خوانده می شود. این رسولان پیروان عیسی بودند و او ایشان را منصوب نمود تا به نیابت از او خدمت نمایند. در ادامه این کتاب سعی شده تا خوانندگان به درک صحیحی از این اعتقادنامه دست یابند. ما این اعتقادنامه را نکته به نکته بررسی می نماییم و معنا و مفهومش را توضیح می دهیم. هدف این است که خوانندگان اصول اساسی ایمان مسیحی را واضح و مختصر و مفید درک نمایند و متوجه شوند که بنابر ایمان به مسیح و مطابق با تعالیم کتاب مقدس دویدن در مسابقه زندگی به چه مفهوم است. فصل دوم، ایمان چیست؟ اعتقادنامه رسولان با این عبارت آغاز می شود. من اعتقاد دارم. اعتقاد داشتن به چه معناست؟ نزدیکترین معنایش ایمان داشتن است. ایمان داشتن به چه معناست؟ در مسیحیت ایمان به قدری مهم و حیاتی است که گاهی مسیحیت ایمان مسیحی نامیده می شود. برای درک مسیحیت باید درک نماییم که اعتقاد داشتن یا ایمان داشتن به چه معناست. معمولاً به نظر می رسد که ایمان با عقل یا حواس پنجگانه، یعنی چیزهایی که می توانیم آنها را بچشیم، ببینیم، لمس کنیم، استشمام کنیم و بشنویم، در تضاد است. به بیان دیگر، ایمان معمولاً با راه‌های دیگری که برای درک و بینش ما از مسائل وجود دارند در تضاد است. بسیاری معتقدند که ایمان با عقل یا حواس ما مغایرت دارد. بنابراین برای اینکه کسی ایمان واقعی داشته باشد، باید بی عقل و بی منطق باشد یا حواس پنجگانه‌اش را کنار بگذارد. اما کتاب مقدس چنین چیزی را تعلیم نمی دهد. ما شاهد هستیم که کتاب مقدس شالوده و زیربنای دانش و معرفت است و هم با عقل و شعور و هم با حواس ما سر و کار دارد. ایمان بر این شالوده بنا شده است، اما از این محدوده نیز فراتر می رود. این شاید عجیب باشد، چرا که بسیاری ایمان را کاملاً از دانش و آگاهی جدا می‌بینند. حال آنکه اگر ذهن شما قدرت ادراک نداشته باشد، چگونه می‌توانید به شناختی دست یابید که از جانب خدا برایتان مکشوف می‌شود؟ یکی از قدیمی‌ترین اعتقادنامه‌های مسیحی در کتاب مقدس ثبت شده است. این اعتقادنامه بسیار ساده است. این اعتقادنامه یک اعتراف می باشد. او می گوید عیسی خداوند است. می توان این جمله را بر زبان آورد ولی آن را درک نکرد. می توانید این عبارت را تکرار نمایید بدون آنکه مفهوم خداوند را درک کنید. بدون که متوجه باشید فعل است بر چه چیز دلالت دارد و بدون آنکه بدانید نام عیسی به چه چیزی اشاره می کند. اگر بدون درک این عبارت آن را بر زبان آورید، در واقع معنا و مفهومش را تایید نمی کنید و جمله‌ای که بر زبان می آورید در واقع اعتراف ایمان شما نیست. بنابراین برای اعتقاد داشتن به انجیل و برای ایمان داشتن به عیسی، باید ابتدا دست کم در ذهنتان از پیغام انجیل درکی جزئی داشته باشید. مسیحیت ایمان یا آیینی است که کتاب آسمانیش حاوی تعالیم و آموزه‌هایی است که با فهم و شعور ما سر و کار دارند. اگر چنین بپنداریم که ایمان مقوله است که به عقل و شعور میان بر می‌زند، اصلاً معنی نمی‌دهد که هیچ نوشته الهی در دست داشته باشیم. این مکتوبات الهی به این منظورند که انسان‌ها را متقاعد نمایند. این مکتوبات به انسانها گوشزد می کنند که با عقل و شعورشان به پیغام این نوشته ها توجه کنند. پس ایمانی که بر مبنای کتاب مقدس است، یک ایمان کورکورانه نیست. شما با چشمان بسته در مسیر این ایمان قدم نمی گذارید. در واقع کتاب مقدس ما را دعوت می کند تا چشمان خود را به واقعیت بگشاییم. کتاب مقدس ما را از ظلمت به نور می خواند. از سوی دیگر خردمندی صرف باعث نمی شود که کسی به انجیل ایمان بیاورد. همانطور که حواس ما نیز به تنهایی نمی توانند ما را متقاعد سازند که ایمان بیاوریم. کتاب مقدس می فرماید ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. بر اساس کتاب عبرانیان باب 11 آیه 1 ایمان با اموری سر و کار دارد که نمیتوانیم آنها را ببینیم یا بشنویم یا لمس کنیم. هیچ کس تا به حال خدا را ندیده است. ما نمیتوانیم بهش را به چشم ببینیم، اما میتوانیم سنت دست خدا را در خلقتش مشاهده نماییم. مسیحیت آیین مکشوف نیز نامیده میشود. مسیحیان به خدای اعتقاد دارند که خودش را در طبیعت مکشوف نموده است. البته ما به خدایی که سخن گفته است نیز معتقدیم. وقتی در تعریف ایمان به برهان چیزهای نادیده اشاره می کنیم، منظورمان اعتقاد داشتن به خدا و اعتقاد داشتن به چیزی است که در کتاب مقدس برای ما مکشوف نموده است. این اعتقاد ایمانی نامعقول یا ایمانی در تضاد با علم نیست. ایمان مسیحی بر رویدادهای واقعی تاریخی بنا گشته است. رویدادهایی که هم علم و هم ادراک ما آنها را تایید می نمایند. بنابراین وقتی یک اعتقاد نامه را بازگو می کنیم، وقتی می گوییم من اعتقاد دارم، در اصل اعلام می کنیم که با ادعاهای مسیحیت و کتاب مقدس هم عقیده هستیم. این اعتقاد یک ایمان کورکورانه نیست، بلکه ایمانی زنده و واقعی است. عقل و شعور و تجربه با ایمان کتاب مقدسی ضدیت ندارند، بلکه این ساده لوحی و خرافه پرستی است که با ایمان کتاب مقدسی در تضاد است. این مهم است که در مسیحیت بر مرکزیت ایمان تاکید شود. جنبش پروتستان و اصلاحگرایان در قرن 16 به خاطر همین مقوله ایمان به ظهور رسید. استدلال مارتین لوتر و سایر اصلاحگرایان این بود که ما از طریق ایمان و فقط از طریق ایمان در پیشگاه خدا تبرئه گشته و عادل شمرده می شویم. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پادشاه آسمانی، تو بر تخت خود نشسته ای و به عدل داوری می کنی. تو شریران را نابود می کنی و نام ایشان را محو می سازی. اما تو ای نیکو تا ابد بر تخت خیش می نشینی و به عدل حکم می کنی. جلال باد بر تو تا ابدالآباد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.